سر رضا.
السلام علیک یا سامن الحجت. سلام. سلام ای تکیه گاه دلهای خسته. سلام ای پناه دلهای شکسته. سلام ای رأفت بی پایان. سلام ای مهربانی بیکران. ای مهربانی بیکران زامن بیپناه. زامن بیپناه. سلام ای آفتاب خراسانی. سلام. سلام ای دستگیر دست های خالی. سلام ای یاور ضعفا. سلام ای معین فقرا. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
لحظه های صبحگاهیتون همراه با سلامت و شادی و نشاط باشه. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه امروز صبح و ورزش که از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شما میشه، و تشکر صمیمانه از عزیزانی که همچنان از طریق سامانه پیام کوتاه 30306 با ما در ارتباط هستن و حالا گزینه مورد نظر خودشون رو انتخاب میکنن، همینطور دوستانی که عضو کانال رادیو ورزش در پیام رسانه بله هستن. ما باز هم سراغ پیام های کوتاه شما خواهیم رفت، اما بریم بخش بعدی برنامه سجیل رو بشنویم.
سجیل. امروز هم برنامه کاربردی تنگه من رو باز میکنیم ببینیم توش چه خبرایی هست.
سجیل،
شوخی با اخبار بر بستر برنامه کاربردی تنگه من همراه با امیر توسل.
سلام به شما شنونده های رادیو ورزش. دقت کنید دوستان، فناوری جاسوسی خیلی پیشرفت کرده. قدیما جاسوسا با عینک دودی و روزنامه سوراخ سوراخ میرفتن ماموریت. الان چی؟ یه خبر اومده که تو جنگ ویتنام آمریکایی‌ها یه سامانه جاسوسی ساخته بودن که دقیقاً شبیه مدفوع سگ بوده. یعنی سرباز بدبخت از کنار بوته رد می‌شده، میگفته اه اینم که مال سگه، در حالی که اون مال سگه داشته گزارش محرمانه مخابره میکرده. داخلش فرستنده رادیویی بوده، پیام رمزنگاری شده میفرستاده، کد مورس دریافت میکرده. از بعضی ادارا امکاناتش بیشتر بوده. حالا این خبر رو بذارید کنار خبر چند روز پیش که یک کشور از پرنده‌های مصنوعی جاسوسی رونمایی کرده بود. الان دیگه به طبیعت نباید اعتماد کنید. من خودم اگر توی پارک یک کبوتر ببینم اول ازش کارت شناسایی میخوام. اصلا نسل جدید جاسوس‌ها رو تصور کنید. فرمانده میگه وضعیت نیروی دشمن چطوره؟ میگن قربان گزارش از طرف کبوتر رسید. میگه که عالیه. گزارش اون سامانه پیشرفته زمینی چیه؟ میگن قربان اون هنوز کنار جدول خیابون افتاده. الان فقط یه چیز مونده که یه روزی خبر بیاد بگن اولین درخت چنار مجهز به هوش مصنوعی رونمایی شد. اون موقع دیگه هیچ کس به طبیعت نگاه نمیکنه. همه به هم نگاه میکنن میگن داداش تو واقعا آدمی یا نسخه آزمایشی یه پروژه؟ میریم به سراغ کشور آمریکا که از کاخ سفید خبر رسیده رئیس جمهور در سلامتی کامل به سر میبرد. البته مردم آمریکا هنوز درگیر یه سوال ساده هستن. اگه همه چیز عالیه و سالمه پس این کبودی های دست از کجا اومده؟ کاخ سفید به همه سوالا پاسخ میده و راجع به اینم توضیح داده که این کبودی ها به خاطر دست دادن های مکرر ایجاد شده. یعنی انقدر دست داده که دستش کم کم شبیه کیسه بوکس شده. البته یه عده گفتن خب این کبودی روی دست چپ هم دیده شده. پاسخ کاخ سفید کاملا روشنه. گفته ایشون آدم بسیار اجتماعی هستن، با هر دو تا دست دست میدن و سلام میکنن. به نظر میرسه که توی سیاست آمریکا دست دادن دیپلماتیک ورزش رزمی محسوب میشه. در ادامه هم بحث مصرف آسپرین مطرح شده که پزشکا میپرسن اگر علت کبودی ها مصرف آسپرین باشه، یعنی دقیقاً مردم دنبال جواب یه سوالن، ولی هر جواب سه تا سوال جدید تولید میکنه. خبرنگار میپرسه علت کبودی چیه؟ میگه دست دادن. میپرسه علت مصرف آسپرین چیه؟ میگه مسئله مهم سلامتی نیست، سلامتی عالیه. میپرسه پس علت کبودی دست چپ چیه؟ میگن سوال بعدی لطفاً. اگه شما فهمیدین کاخ سفید چی میگه، ما هم فهمیدیم کاخ سفید چی میگه. الان وضعیت به جایی رسیده که مردم کمتر نگران خود کبودین، بیشتر کنجکاون بدونن جلسه بعدی توضیحات کاخ سفید راجع به چی قراره باشه. مثلا فردا اعلام میکنن کبودی ها ناشی از علاقه شدید رئیس جمهور به فشردن دستای خودش بوده، یا بگن برای حفظ آمادگی جسمانی روزی 3 ساعت با دستگاه دست دادن تمرین میکنه. خلاصه تو سیاست گاهی خود ماجرا از توضیحاتی که براش ارائه میشه ساده ترن. الان مردم آمریکا هم منتظرن فقط یه نفر بیاد بهشون بگه بالاخره دست دادین، مشت زدین، یا داریم فصل جدید یه سریال پزشکی رو دنبال میکنیم. اگر موافق هستید بریم یه استراحت کوتاه داشته باشیم، خیلی زود برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
خب همه شما شنوندگان محترم میدونید که تمرکز اصلی ما در برنامه صبح و ورزش در واقع پرداختن به تازه ترین و داغ‌ترین رویدادهای ورزشی هست. هم در مورد فوتبال صحبت میکنیم که خب حالا طرفداران خاص خودش رو داره، و هم در بخش دیگر سراغ خبرهای غیر فوتبالی هم خواهیم رفت. آقای نوروزی از فوتبال داخلی برامون.
بله خیلی ممنون و متشکرم. خب اشاره هم کنیم به یکی دو خبر دیگه در حوزه فوتبال داخلی. در مورد تیم ملی امید المپیک هم خدمتتون عرض کنم که حالا به موازات تمرینات تیم ملی بزرگسالان، تیم ملی امید ما هم داره تمرین میکنه. چند وقتی است که حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید ما شده و نفراتی رو که دعوت کرده در اردو حضور دارن. امروز طبق برنامه‌ریزی‌ای که صورت گرفته تیم ما عزیمت خواهد کرد به آنتالیای ترکیه تا اردوی 9 روزه خودش رو در آنتالیا برگزار کنه. روز گذشته بچه‌های تیم ملی امید 2 جلسه تمرین کردن. هدف گذاری که در اردو آنتالیا هست برگزاری 2 بازی تدارکاتی و دوستانه هست، یکی با تیم زیر 23 سال قرقیزستان، یکی با تیم بزرگسالان قرقیزستان که به هر حال بازی‌های بدی نیست. ضمن اینکه یکی از نفراتی که در تیم نبود و در ابتدا دعوت نشده بود توسط حسین عبدی، یعنی رضا قندیپور، دوباره به تیم ملی دعوت شد، در مایت تیم خواهد بود. نکتهش این هستش که رضا قندیپور چون بعد از اعلام اسامی تیم ملی بزرگسالان توسط امیر قلعه‌نویی و از اونجا که یکی از لژیونرهای فوتبال کشورمون بود و انتظار داشت که به این فهرست دعوت بشه، دعوت نشد، یک سری مصاحبه‌ای کرده بود که حسین عبدی به همین دلیل دعوتش نکرد به خاطر مصاحبه‌ای که علی کادر فنی تیم بزرگسالان کرده بود، دعوتش نکرد. بعدن که رضا قندیپور یه مصاحبه مجددی کرد، عذرخواهی کرد و اشاره کرد که حالا در مصاحبه قبلیش کمی احساساتی عمل کرده بوده، حسین عبدی باشه صحبت کرد، او رو به جن اردوینشینان تیم ملی امید دعوت کرد تا در واقع این تیم که داره تمرین میکنه، بازی تدارکاتی در دستور کارش هست، خودشو در درجه اول برای بازی آسیای ناگوی آیچی که شهریور امسال برگزار میشه آماده کنه، که حالا دیروز وزیر محترم ورزش جوانان هم بازدیدی از اردوی تیم امید داشت و اشاره کرد که انتظار من کسب مدال طلا توسط این تیم در بازی آسیایی هست، که خب کار سخت میشه با توقع وزیر. و از همه مهمتر اینه که تیم باید برای رقابت‌های انتخابی المپیک 2028 لس آنجلس خودش رو آماده کنه، که این بار هم کار به مراتب سخت‌تر هست. ما یک فترت 52 ساله رو داریم تحمل می‌کنیم برای نرفتن و نرسیدن به المپیک. در زمان این فترت سر و شکل گرفت که 3 نماینده از آسیا میتونستن به المپیک برن، الان که دیگه طبق قانون فقط 2 نماینده میتونن برن و کار ما به مراتب از دورهای گذشته که ناکام میموندیم سخت‌تر هست. و نکته‌ای رو که در همین برنامه و برنامه‌های دیگر رادیو ورزش خود بنده متذکر شدم و اظهار نگرانی کردم، سیاست‌گذاری فدراسیون فوتبال و آقای حسین عبدی برای چینش نفرات فعلی است. ما الان نفراتی رو در ترکیب تیم امید داریم که همه اینها در ردای سنی 23 سال و در مرز رد شدن از سن 23 سال قرار دارن. اصلا فرض رو بر این بگیریم که طبق گفته وزیر ما بریم و مدال طلا هم در بازی‌های آسیایی بگیریم، فایده‌اش چیه؟ ما بارها مدال طلا گرفتیم در بازی آسیایی، 2 سال بعدش حذف شدیم و به المپیک نرفتیم. چرا یک تجربه تلخ قدیمی رو دوباره داریم تکرار میکنیم؟ به خاطر اینکه فقط جلوی پامون رو میبینیم، آینده رو نگاه نمیکنیم. اگر به این نگاه کنیم که مثلا با بچهای 19 20 ساله تیم رو شکل بدیم، این تیم رو هماهنگش کنیم، کنار همدیگه ببریم در بازی های آسیایی یا بازی های دوستانه دیگه قرار بدیم، اونا رو به مرز آمادگی برسونیم، قطعا شانس بیشتری برای 2 سال آینده در انتخابی المپیک خواهیم داشت، که حتما باید نفراتمون زیر 23 سال باشن. الان نفر بزرگسال با خودمون میبریم، 3 تا بازیکن بالای 23 سال، بقیه هم که همه در مرز 23 سال، و میریم اصلا اونجا فرض رو بریم میذاریم که قهرمان بشیم. این قهرمانی ها هیچ فایده‌ای برای فوتبال ما نخواهد داشت، فقط فوتبال ما مسیرش رو گمتر خواهد کرد و فریب خواهد خورد. تازه اگر قهرمانی به وجود بیاد، سال 2002 رو همه شما عزیزان یادتون هست، در بازی آسیای بوسان تیم ملی المپیک ما با هدایت آقای برانکو ایوانکوویچ قهرمان اون دوره از مسابقات شد، اما 2 سال بعد ژاپن و کره دست در دست هم به المپیک رفتن و ما فقط نظاره‌گر بودیم. و این اتفاق هر دوره داره تکرار میشه، یعنی ژاپن و کره یک پای ثابت در بازی‌های المپیک، همین عراقی که بیخ گوش ما هست تقریبا یک دوره در میون در المپیک، و ما حسرت 52 ساله رو داریم تحمل میکنیم، همچنان اون سیاست‌هایی که از گذشته داشتیم و باش نتیجه‌ای نگرفت. خب تا یادم نرفته عرض کنم که مرتبط با پرسش نظرسنجی برنامه امروز که ما با مهندس امیررضا وایزی آشتیانی صحبت کردیم، تلاشمون این هستش که با دوست عزیز دیگری، این بار از خانواده مدیران با سابقه و شناخته شده باشگاه پرسپولیس هم ارتباط بگیریم. اسم فعلا نمیبرم برای که بدقول نشیم، با عزیزمون در واقع رایزنی شده بود، هماهنگ شده بود، الان پاسخگو نیستن. حالا انشالله که تا پایین برنامه حتما پاسخ بدن که ما در واقع تحلیل و نگاه این عزیز رو هم دریافت کنیم و مثل همیشه قضاوت رو به شما دوستان عزیز شنونده واگذار کنیم. خبری هم از باشگاه استقلال خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که به نظر میاد که یکی از اعضای در واقع هیئت مدیره باشگاه استقلال، آقای مشتبه فریدونی، جدا خواهد شد از هیئت مدیره باشگاه استقلال. البته روز گذشته رسانه‌ها پرداختن که ایشون استعفا کرده، خیر فعلا استعفا نکرده، اما جداییش قریب الوقوع هست، خودش هم جدایی قریب الوقوع خودش رو تایید کرده. دلایلی رو آورده آقای مشتبه فریدونی برای خارج شدن از باشگاه استقلال و هیئت مدیره استقلال که دلایل قابل تأملی هست، بازم تاکید میکنم دلایل قابل تأملی هست. این دلایل چی است؟ ایشون اشاره کرده وقتی در یک باشگاه یه نفر هم عضو هیئت مدیره است، هم رئیس هیئت مدیره است، هم سرپرست مدیر عاملی باشگاه است، هم نماینده تام الاختیار هلدینگ هست به عنوان مالک اصلی باشگاه، و همه کار رو داره این شخص رأساً انجام میده، اصلا هیئت مدیره یعنی چی؟ و ایشون در جلسات مختلف هیئت مدیره هم اصلا حضور پیدا نکرده و وقتی ازش پرسیدن آقا تو کجایی چرا تو جلسه نیستی، میگه آقا من کاری نیستم، وقتی من هیچ نقشی نمیتونم ایفا کنم. حالا البته عزیزان دیگه هم در اون هیئت مدیره هستن که همین نقشه آقای فریدونی رو دارن و هیچ کار هستن، ضمن حفظ احترام آقای فریدونی که آدم اتفاقا قابلی است اگر بهش بها داده بشه. اونها هم ممکنه حالا به دلایلی فعلا سکوت کردن و در هیئت مدیره هستن. اینها نکاتی است که ما بعضا تو برنامه مطرح میکنیم، حالا عزیزان صدای ما رو میشنون ناراحت میشن و میان میگن که زنگ میزنن به خود بنده که آقا شما تو کار استقلال گذاشتی، تو کار پرسپولیس گذاشتی، حرف نامربوط زدید، جبهه گرفتید علیه ما. نه به خدا این گونه نیست، ما مشکلات رو میبینیم، وظیفه داریم به عنوان یه رسانه تلنگر بزنیم. اگر قرار باشه یه نفر بخواد در یک باشگاه همه کار رو خودش انجام بده، واقعا نیازی نیست به این که ما هزینه کنیم یه سری افراد رو دور هم جمع کنیم به عنوان اعضای هیئت مدیره، اعضای هیئت رئیسه و بعدش هم تصمیم رو یک نفر بگیره از 0 تا 100. اصلا نیازی به حضور افرادی نیست. حالا به هر حال آقای فریدونی که ایشون تایید کرده جدایی قریب الوقوعش رو، اما اشاره کرده که من تا به این لحظه استعفا نکردم و خبر رسانه‌ها غلط هست، ممکنه که جدا بشن به همین دلایلی که خودشون اشاره کردن، یعنی گفتن وقتی یه فردی همه کار است و ما هیچ کاره، بنابراین دلیلی برای ادامه فعالیت وجود نخواهد داشت.
صبح شما بخیر. 16 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشت و شما همراهید با برنامه صبح و ورزش شبکه رادیویی ورزش. پرسش نظرسنجی برنامه امروز ما اینه که با توجه به نیمه کار ماندن رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در این فصل، به نظر شما کدام روش برای تعیین نمایندگان ایران در آسیا و تیم‌های سقوط کننده به لیگ یک عادلانه‌تره؟ گزینه یک، ملاک قرار دادن جدول مسابقات تا پایان نیم فصل، و گزینه دو، ملاک قرار دادن جدول مسابقات تا هفته 22. سامانه پیام کوتاه ما 3306 در اختیارتونه که نظرتون رو اعلام بکنید، همینطور در پیام رسان بله در کانال رادیو ورزش هم میتونید مشارکت داشته باشید. 912-6091 گفتن که به نظر من گزینه 1. محمد مهاجری از تهران گفتن گزینه 1 چون تمام تیم‌ها با همدیگه بازی کردن. شنونده دیگر ما بهنام اسدی از شوشتر هم پیامک ارسال کردن، انتخابشون گزینه 2 هست. حسن مرشدی از یزد گزینه 1، سید عقیل میرزایی از کرمان گزینه 2، علی مودتی از صومعه سرا گفتن که به نظر من هیچ کدوم نظرشون هست. مزدک شکیبا از تهران هم گزینه 2 رو انتخاب کرده. آقای سعید از تهران گفتن که گزینه 2، رسول دلاوری از جهرم گفتن که گزینه 1، آقای شاهرخ از تهران هم انتخابشون گزینه 2 هست، فرشید مشرقی از کرمان هم گزینه 1. شما دوستان خوبم تا حدود ساعت 9 صبح میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3306 با ما در ارتباط باشید، نظرتون رو اعلام بکنید، همینطور در پیام رسان بله در کانال رادیو ورزش در پرسش نظرسنجی ما مشارکت داشته باشید. خیلی ممنونم از همراهیتون، امیدوارم تا به اینجای برنامه صبح و ورزش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
رسید اونجا به مارتینلی و گل! آتش روی دروازه و گل! رونالدو! رشفورد آنتونی، خوش آمدی به لیگ برتر انگلستان. فوتبال اروپا، یامال یامال، گل 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 گل. این گل دیگه واقعا فوق‌العاده بود، مثل یک رنگین کمان زیبا شادی رو به ورزشگاه کراون کاتیج هدیه داد.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده 8:20 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست. صبح ورزش رو میشنوید، تا حدود ساعت 9 صبح خدمت شما هستیم و با این نشان و آرمی که تقدیمتون شد مشخص است که الان میخوایم بریم سراغ چه عزیزی، دوست بسیار عزیز و نازنینم آرش اسدی که دقایق انشالله خدمتش هستیم. ببینید در مورد اتفاقات دیشب فینال لیگ قهرمانان حتما حرفای شنیدنی برای ما خواهد داشت. آرش جان درود بر تو، صبحت بخیر باشه.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شهرام جان نوروزی، شنوندگان عزیز و فهیم دوست داشتنی رادیو ارزش. صبح شما بخیر، ارادتمندم شهرام جان، با افتخار دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آرش، ما شاید حدسمون این بود که بازی به پنالتی نکشه با توجه به شرایط فنی که دو تیم داشتن، ببیشه خب توی خط هجوم پاریس سن ژرمن تیم گلزنی معمولا نشون داده بود، حالا آرسنالیا با سبک و سیاق دفاعی تر نسبت به پاریس سن ژرمن، کمتر کسی فکر میکرد که حالا مثلا مسابقه برسه به ضربات پنالتی و مسائل این چنینی، اما یه اتفاق افتاد.
دقیقاً من یه روز به شهرام جان، حالا خود ویتینی هم یه گفتگی رو انجام داده بود که بهترین بازیکن میدان هم شد و اشاره کرده بود که شاید آرسنال خیلی حریف خوبی برای حضور در فینال نبود، که مورد انتقاد هواداران آرسنال هم قرار گرفت. به همین دلیل بازی فینال، علاقمندان به فوتبال، همه دوستداران فوتبال دوست دارن بازی جذاب باشه. شما وقتی
بله
پاریس سن ژرمن با بایرن مونیخ میافتید، بازی رفت و رد و بدل شد، شاید 20 سال اخیر بی سابقه بود دفعه داری نمونه، اما یکی از این بهترین بازی های دنیای فوتبال بود. چند گذشته آرسنال، من فکر می کنم اون گل زود هنگامی هست که کای هاورتس به ثمر رسید.
بله
آره، مثل زمان چلسی منچستر سیتی که اونجا تکل بازی رو زد و چلسی رو قهرمان کرد با توماس توخل، اینجا خب نتونستن این برتری رو حفظ بکنن، دیگه کاملا رفت لاک دفاعی.
یعنی شاید این گل زود هنگام اگر زده نمیشد ما صحنه‌های جذاب زیاد میدیدیم در بازی،
حداقل بیشتر
میدیدیم. بله
آرتتا یادمون هست دیگه، بازی نیمه نهایی با اتلتیکو مادرید و آرسنال هم همین اتفاق افتاد، یعنی دو بازی کسل کننده در بازی
دقیقاً
و بازی برگشت همینطور.
حالا آرش یه نکته خیلی هوشمندانه ای من در بازی پاریس سن ژرمن دیدم، حالا بخشی شاید اتفاقی باشه ولی بخشم هوشمندانه است. دقت کردین نهایت سعی پاریسی‌ها این بود که کرنر ندن به آرسنال.
آفرین، به خاطر
خودشون کرنر زیاد زدن ولی اجازه ندادن آرسنال زیاد کرنر بزنه، این دقیقاً نقطه قوت آرسنال رو کور کرد پاریس سن ژرمن.
دقیقاً و اصلا برتری چون و چرای آرسنال 75% مالکیت توپ و میدان در اختیار پاریس سن ژرمن بود و آرتتا مشخص بود، یعنی تمام تفکر آرتتا بعد از اینکه گل برتری رو زدن این بود که خب عقب بکشه بازی رو ببره، بعد از اون که گل تساوی هم خورده شد خب به دنبال این بود که کار به ضربات پنالتی کشیده بشه. یه نکته قابل توجه بود، چرام خیلی برام جالب بود، دروازه‌بان‌های بزرگ توی ضربات پنالتی واقعا حالا چقدر تفاوتشون مشخصه.
بله
دیدیم آقای داوید رایا با اینکه دروازه‌بان بسیار قابل احترامیه، یک پست فوق‌العاده رو پشت سر گذاشت، حتی بله. پنالتی رو مهار کرد، اما تمام ضربات پنالتی رو 50-50 رفت.
بله
قبل از ضربه پنالتی او جهتش رو انتخاب کرد، دقیقاً
انتخاب میشه
شاید باعث باخت آرسنال شد.
درسته.
اشاره میکنم یک پنالتی خیلی خوب رو هم گرفت، اما اینکه 50-50 به سمت توپ میپرید قبل از زدن ضربه پنالتی خب نشون میده که دروازه‌بانان واقعا هنرشون گرفتن ضربات پنالتی است. اما نگذاریم از این لوئیز انریکه 12
بله بله
با پاریس سن ژرمن شهرام جان
بله فوق العاده است، بله
دو دوره متوالی و حالا یه نکته که
و من دلم برای کیلیان امباپه هم خیلی سوخت، یعنی جام دومی هم که پاریس گرفت فکر کنم آره شما حساب کن همچی که پاش و این بشر از پاریس سن ژرمن گذاشت بیرون، دو تا قهرمانی پی در پی لیگ قهرمانان اروپا، یعنی اصلا از پاریس رفت که توی رئال قهرمان اروپا بشه، الان دو ساله که شاهد قهرمانی تیم سابقش هست که واقعا خیلی سخت آدم خودش یه لحظه جای امباپه بذاره. آره
دقیقاً. و نکته مهمتر این که خب حالا پاریس سن ژرمن داره میرسه به رئال 2016 18
بله بله
سه دور پیوپی پاریس سن ژرمن دو دور پیوپی اما یه نکته داشت
اون سه دورم فکر کنم هر سه دورش با زیدان بود درسته
هر سه دورش با
زیدان هر سه دوره با زیدان
الان لوئیس انریکه خب دو دور متوالی قهرمان کردید تیمو
بله
قهرمانی اومد کنار پپ و پایین‌تر از کارلسه که 5 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا رو داره یه نکته ناصر خلیفی اشاره کرده نگران کرده هواداران پاریس سن ژرمن رو بعد از بازی گفتن که خب با لوئیس انریکه کار رو ادامه میدید و قراردادش رو تمدید میکنید گفته بهترین نفر برای اجرای پروژه ما قطعا لوئیس انریکه است اما باید با به توافق برسید
یعنی در واقع با قاطعیت نیومده از لوئیس انریکه آره حمایت کنه که این یه مداری طرفداران پاریس رو نگران خواهد کرد
آره نگران خواهد کرد
بلد.
و خب البته لوئیس انریکه که قطعا دیگه الان به مانند پپ گواردیولا طرفداران و مشتریان بیشماری
داره بله همینطوره
آره و خودش هم یه اشاره کرد بود گفت ضربات پنالتی
بله
اشاره کرد بود به تیم ملی اسپانیا که برابر مراکش من در ضربات پنالتی
بله.
خودش هم اشاره کرد بود دیگه حالا تو پنالتی واقعا اون شانس اون 50%
بله تا حدود زیادی روی شانسه بله
آره و البته خب زدن ضربات خوب پنالتی داره پاریسی ها پسش بر اومدن
بله.
قهرمان شدن راجع به دیدار فینال باز به نظر من حضور اشرف حکیمی نکته قوتی بود فوق العاده بود تو کارهای دفاعی
بله.
هم برای پاریس سن ژرمن هم برای تیم ملی مراکش رادی بارکولا وقتی به میدان اومد یه استارت فوق العاده زد
بله.
تمام ستاره‌های پاریس سن ژرمن نشون دادن بی‌دلیل نیست که این تیم قهرمان اروپا میشه
درسته.
همه اجزای این به قول معروف مثلث آماده بود تمام اجزا درست کار کردن تا لوئیس انریکه بتونه قهرمان دیگر به دست بیاره از فینال فارغ بشه من راجع به لیورپول هم صحبت بکنم
بله
آی آرنشلوت برکنار شد اتفاقی که باید شاید خیلی زودتر از اینا رقم میخورد
درست
گفته میشه آندونی ایراولا یکی از گزینهای سرمربیگری لیورپول هست باید در نهایت مدیران لیورپول چه انتخابی خواهند داشت شهرم راجع به یورگن کلوپ هم یه نکته قابل توجه شنیده میشه الاتحاد عربستان با یه رقم خیره کننده گفته میشه یورگن کلوپ هم
عجب ممکنه به فوتبال عربستان بره
مثبت اولیه رو داده اینم اتفاق خیلی عجیبی اگر یورگن کلوپ بره روی
یکی از تیمای عربستان میشه
بله
یورگن کلوپی که به اندازه کافی هم دیگه استراحت کرد دیگه الان دیگه انگیزه داره که دوباره برگرده
پپ گواردیولا چه زمانی به میدان برمیگرده جالبه که رافا بنیتز هم ازش پرسیده بودن آره من دوست دارم روی نیمکت سرمربیگری تیم ملی ایتالیا بشینم اما به نظرم در حد اندازه تیم ملی ایتالیا
نه
نیست با احترامی که برای
بله به واقع نیست حالا صحبت از سسک فابرگاس هم بود در مقطع دیگه که بیاد و هدایت تیم ملی ایتالیا رو بر عهده بگیره که خودش اشاره کرد که خیر به نیمکت تیم ایتالیا فکر نمی‌کنم حالا نیمکت ایتالیا هم به هر حال میتونه مشتریان خاصی داشته باشه حتی کنته هم زمزمه هاش دوباره شنیده
بله،
میشه
بله،
تیم ملی ایتالیا که بیاد و هدایت تیم رو برات بگیره اگه موافق هستی رو بازی دوستانه هم کمی صحبت کنیم حالا این بازی اسکاتلند و کوروساوا حالا چون به هر حال کوروساوا هم یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی نکته خیلی جالب داشت اخراج یورگن لوکادیایی که پرسپولیس خیلی خوب میشناسنش توی بازی بود که اخراج شد تیمش ده نفره شد 4 تا هم خوردن از اسکاتلند
خوردن کلا قیافش هم خیلی تغییر کرده بود
آره
آره تو لیگ برتر ما بازی می‌کرد در شهر کوروساوا هم تو که اشاره کردیم اولین باری که در جام جهانی به لطف 48 تیمی شدن حضور پیدا می‌کنه از دیگر بازی‌ها اکوادور 2-1 عربستان رو شکست داد
بله.
کره جنوبی 5 تا به ترینیداد و توباگو زد
فکر کنم دو تاش هم سون زد فکر کنم سون زد
سون نیم زد
بله.
مکزیک یکی از میزبانان 1-0 استرالیا یکی دیگر از نمایندگان بالاروسیا رو شکست داد امروز هم چند تا بازی برگزار میشه آره در مهمترین بازی‌ها ژاپن با ایسلند بازی میکنه سوئیس با اردن بازی میکنه تیمایی که در جام جهانی بودن
بله.
جمهوری چک با کوزوو بازی میکنه آلمان 22-15 با فنلاند بازی میکنه
فکر کنم بازی آلمان فنلاند رو رادیو ورزش پخش خواهد کرد
خب خیلی هم عالی
نمیدونم گزارشگر شما هست یا نیست
نه من گزارشگر
همکاران هستن خب
بله
و آمریکا سنگال هم فکر کنم برگزار بشه
22 هم آمریکای دیگه از میزبانان با
بله.
سنگال که اینا میتونه بازی نسبتاً جذابی باشه
بله.
با امداد فردا من فکر کنم چند تا بازی داریم ما اشاره بکنیم آره برزیل هم با پاناما بازی میکنه
درست
و حالا بازی فردا
البته برزیلی که فعلا بعد بدون نیمار باشه دیگه چون الان نیمار گفتن حتی شاید بازی اول جلوی مراکش رو هم از دست بده تا به شرایط مد نظر برسه البته تا 24 ساعت قبل از اولین مسابقه یک تیم در جام جهانی فرصت هست برای تیم‌ها که در صورت که مصدوم داشته باشن
بله.
بتونن از فهرست خارج کنن و یه دونه از اون فهرست 55 نفره اضافه کنن یعنی آقای نیمار اگر به جام نه یعنی در واقع همینجوری بخواد مصدوم بمونه اون مصونیتش از ساق پا ممکنه اصلا جام رو از دست بده علاوه بر اینکه اسمش در فهرست هست بله
بله فعلا که اشاره فرمودید
خواهش
هفته و بازی اولا با مرکز شاد دست داده. اتفاقی که حالا تیم ملی فوتبال کشور روز به چشمی حالا جالب بود روز گذشته اعلام شد که آقا جام جهانی از دست داد، اما بله فاصله فدراسیون تلویزیون داد که نه فعلا هست داره کار میکنه
درسته.
و در نهایت 11 خرداد ما امیر قرنی قرار اون 26 نفر رو
بسیار
خوب بکنه. آرزو موفقیت به تیم ملی فوتبال کشور.
درود بر تو آرش عزیز، سپاسگزار از اینکه هر روز همراه ما هستید و گپ و گفتی که معمولا با هم داریم، ان شاءالله که مورد توجه شنونده عزیز ما هم قرار گرفته باشه. ممنونم، تا فردا، خدا نگهدارت.
نظرسنجی شماره 15 با توجه به نیمه کار ماندن رقابت‌های فوتبال لیگ برتر